أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض فما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب بحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دهورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون. در آغاز این سوره مبارک صافات که در مکه نازل شد بخش از مسائل توحید طرح می شود، بخش هم از مسائل معاد. بعد از سوگند به اون فرشته ها یا به اون اصناف یاد شده فرمود پروردگار شما واحد است. چرا؟ برای اینکه سماوات و عرض و ما بینهما و مشارق منظمن خلق شدن و منظمن اداره می شوند. پس یک خالق دارد و یک ناظم. اگر این موجودها به غیر خود متکی هستند چنین که هستند و اگر دارای نظم ریاضی دقیقا چنین که هستند و اگر خلق خالق میخواهد و نظم ناظم میخواهد، خالق همه اینها و ناظم همه اینها خدای سبحان است ولا شریک له. بعد به مسئله معاد میپردازند. در جریان معاد گاهی حرف منکران معاد رو نقل میکنن، پاسخ میدهن، مثل من یحیی العظام و هی رمی. گاهی اول اون پاسخ را بازگو میکنن، بعد شبه را نقل میکنن که خود به خود شبه از بین برود. گاهی میفرماید این نظم دقیق عالم را که به مراتب دشوارتر از اعاده ابدان انسان هاست ما آفریدیم، پس اعاده ابدان اینا کار سهل است. گاهی سؤال و شبهه منکران معاد را اول ذکر می کند، من یحیی العظام و هی رمیم، قل یحیی هر لذی انشاه و اول مره، خدایی که خلق السماوات و الارض اخرج لکم من الشجر الاخضر نارا، او نمیتونه مرده رو زنده کنه. در این بخش اول اون قدرت برتر را ذکر میکنند، بعد میفرماد اعاده ابدان شما که کار آسانی است، شما منکر چی هستید؟ چه مشکلی دارید؟ انا زینا سماء الدنیا به زینت نل کواکب. اونا که به زینت نل کواکب خوندن، به اضافه خوندن، با تنوین نخوندن، اونها هم همین معنایی که در بحثی گذشته ازش استفاده شد استفاده کردن، یعنی خود این کواکب زینت السما است. انا زینا سماء الدنیا به زینت، که این زینت کواکب است. فحفظن، این فایده دومش، فواید فراوانی و اهداف فراوانی برای این کواکب ذکر می شود. در اینجا به دو عنصر محوری ذکر شده، انا خلقنا الکواکب زینتن یک، حفظن دو. این دو فائده را در این بخش از سوره ذکر می کند، فواید دیگر و اهداف دیگر را در سور دیگر یاد می کند. انا زینا سماء الدنیا، حالا یا این آسمان اول است یا نزدیکترین آسمان به شما، یا از در دید شما اون چرا که میبینید برای شما آسمان نزدیک است. به هر وجهی که باشد بالاخره این آسمان مزین است به این کواکب. انا زینا السماء الدنیا به این کواکب، که این کواکب میشه زینت السماء. پس انا خلقنا الکواکب زینتا یک و حفظن دو، اینا حافظن، اینا رصد میکنن، به وسیله اینها اون صافات، اون زاجرات، اون تالیات، اون فرشتگانی که سوگند یاد شده به اونها، اونها به وسیله این کواکب جلوی دشمنها رو میگیرن، شیاطین رو میگیرن. از بخشی از آیات یاد شده برمیاد که بسیاری از اسرار غیبی تو آسمان هاست. در سوره اعراف فرمود درهای آسمان برای کفار هرگز باز نمی شود. معلوم می شود غیر از این آسمان ظاهری که علم نجوم با او کار دارد، یه آسمان غیبی هم هست که لا تفتح لهم ابواب السماء. شاید جریان معراج با اون آسمان ها کار داشته باشد که درهای اون آسمان برای کفار باز نمی شود، فقط برای مؤمنان باز می شود. لا تفتح لهم ابواب السماء، این مطلب. و اوها فی کل سماء، مطلب دیگر. آیا این وحیی که ذات اقدس اله به مسئول هر آسمان می سپرده است از سنخ وحیی است که به انبیا و اولیا و صدیقین و صلحا و شهدا و امثال ذلک با حفظ درجات می فرستد، یا از سنخ اوها رب و که لن نحلی ان اتخذی من الجبال بیوتن هست؟ آیا اونها در حد زنبور عسل و امثال هستن که وحی اینچنینی داشته باشند، یا نظیر انسان های برتر هستن که وحی اونچنانی داشته باشن؟ فعلا مسکوت است. و اوها فی کل سماء امرها. اما آیه سوره مبارکه اعراف به خوبی نشون میدهد که یه سلسله آسمان های غیبی است، درهای ورودی دارد و هرگز اون درها روی کفار باز نمی شود. از اینجا معلوم می شود این آسمان هایی که اینها با سرنشین بی سرنشین با سفینه ها می روند و می آیند، این آسمانی نیست که در سوره مبارکه اعراف فرموده درهاش برای کفار باز نمی شود. اینا یه اجرای مادی هستند غیر از اون سماع غیبی. این هم یه مطلب. این که فرمود ما این ستاره ها را زینت قرار دادیم، سید الاستاذ رضوان علیه همونطور که ملاحظه فرمودی در بخشای دیگر یه مطلبی دارن، میفرمان خدای سبحان بعضی از مطالب را شفاف برای ما روشن کرد، فرمود اینا بیان است، ما بیناه للناس، خودن للناس به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم را مبین قرار داد. فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم. اینا تفسیر دارد. یه سلسله مطالبی است که خدا فرمود اینها رو ما به عنوان تمثیل ذکر میکنیم. لقد صرفنا للناس فی هذا القرآن امثال هم. یا تلک الامثال نظره به حال الناس ما یعقل ها الا العالمون در سوره مبارکه عنکبوت. گاهی هم وزر بلهم مثلا دارد. گاهی لقد صرفنا للناس فی هذا القرآن امثال هم دارد. گاهی تلکل امسارو نظره به حال ناس دارد. گاهی ما درباره همه موضوعات مثل زدیم تا مردم روشن بشوند. این هم یه بخشی از آیات. آیا جریان رمب کردن و تیراندازی شیطان به وسیله سحاب شنگ ها از سنخ تمثیلات قرآن است؟ یا سلسله حقائقی است که دیگه تمثیل نیست؟ ایشون میفرمان احتمالاً ممکن است این نظیر اون آیات تمثیلی باشد. یعنی همونطوری که تیرانداز ماهر که در کمین هست جلوی بیگانه را میگیرد نمیذارد نفوذ بکند، فرشته های آسمان هم جلوی نفوذ شیاطین را میگیرند، وگرنه شهاب‌سنگی در کار نیست، تیری در کار نیست، تیر زدنی در کار نیست، همه اینها منع غیبی است. شهاب سنگ ها سر جاش محفوظه، اجرام سماوی سر جاش محفوظه، این شهاب سنگ کجا نازل شده، کجا میآید، کی میآید، هم طبق اصول ریاضی مشخصه، اما مربوط به شیاطین نیست. این یک احتمال در برابر اون احتمالی که دیگران به ظاهر حل میکنن. پس تا کنون دو منظر هست، دو مطلب هست، دو رأی هست. یکی این که این شهاب سنگ ها که از این کواکب نشأت میگیرد، اینا به منزله تیرای هستند که جلوی شیطان رو میگیرن که شیطان مارد بالا نرود. یک نظر این است که در آسمان اسرار غیبی هست، یک فرشته های الهی حامل علوم غیبی هستند، دو شیاطین به اونها دسترسی ندارن، سه اگر بخواهن به اونها دسترسی داشته باشن رجم میشوند، چهار همونطوری که خدای سبحان فرمود رجم شدیم، اما اینطور نیست که تیری به شیطان زده باشد، همون طرد معنوی، همون طرد غیبی، همون طرد ملکوتی رجم اوست. ما که بگیم شیطان رجیم است، این چنین نیست که یک سنگی به حسب ظاهر به شیطان خورده یا تیری به شیطان خورده. فرمود تو رجیمی و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، همون طرد معنوی است. ایشون نظرشون این است که اون معنا که غیبی است ممثل شد، تمثیل شد به زبان رجمش ما ظاهری، تیراندازی ظاهری و طرد ظاهری. پس دو نظر هست. ما اگر چون چه برای ما واقعا اسناف فرشته ها روشن بشود که چی هست، و این احد الوجهین را به آسانی انسان قبول میکند، اما جریان ملائکه خیلی روشن نیست. ما بعضی از ملائکه داریم یقینا مجردن، یقینا معصومن، اونا که حاملان عرشن، اون ملائکه که وارد قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشود، اون ملائکه که وحی رو میآورد، نزل به روح الامین و علی قلب که جبرئیل سلام الله علیه، این معلوم است که مجرد است و گاهی هم متمثل می شود، نه ما بدن مادی. اما همونطور که تو بحث‌های قبل هم داشتیم، ملائکه الارض یا بعضی از ملائکه السما و همچنین اونایی که بروید مارکه اسلمی در خطبه اول نهج البلاغه دارد که اینا خواب ندارن اصلا، غذای اینها تسبیح خداست، به ذکر خداست، دائما در حال ذکرن، دائما در حال عبادتن، هرگز غذا نمیخورن، هرگز خواب ندارن، هرگز غفلت ندارن، خب اینا معلوم میشه مجرده. اما اگر یک ملائکه‌ای در آسمان ها باشد دارای بسیاری از ابدان لطیف و رقیق باشد و کار اون هم در حد کارهای انسانی باشد، یعنی علمی دارن، عبادتی دارن، زهدی دارن، دستگاه غیبی دارن، مأموریتی دارن، اینها اگر وجود اینها محال باشد، خب انسان میتواند این آیات رو بر تمثیل حمل کند یاد. اما اگر یه همچه احتمالی بود نظیر بعضی از ملائکه الارض، ما اگر دلیلی نداریم بر استحاله وجود یه همچه چیزی، شاید بتوان همین آیات رو برابر ظاهرش معنا کرد. اونا زاجراتن، اونا با وسیله این شهاب سنگ ها این شیاطین رو رجم میکنن، برای اینکه اونجا اسرار غیبن. شیطان هم درست است که جسم دارد، چون شیطان مجرد اینطور نیست، جسم دارد، بدن دارد، تکلیف است، جن است، مکلف است، جهنم میرود، این که همون لعم لعن جهنم منکه به من طبعه که همین است، شیطان این چنین است، جن این چنین است. اینا با رجم، با سنگ، با تیر مانندگان آسیب میبینند و اونجا اینها هم با فرشته ها ساریان متمادی بودند. در جریان سجده بر هسته آدم سلام الله علیه نشون میداد که شیطان ساریان متمادی همراه فلملائکه بود و عبادت میکرد. ما اگر دلیلی بر استحاله هم چیزا داشته باشیم، خب حتما اینها رو یا توجیه میکنیم یا بر تمثیل هم میکنیم. اما اگر احتمال بدیم که اینها هم می توانند با ملائکه باشند، رفت آمد داشته باشند، از اونا خبر بگیرند، به اونا خبر بدن، چون که 6000 سال در جمع ملائکه بود و عبادت میکرد. این که از قلنا للملائکت اسجدوا لآدم، این تقریبا نام ملائکه را برد، شیطان مأمور بود به سجده. اگر مأمور نبود به سجده که ذات اقدس اعلان نیم فبود ما ملک انتسجد لما امر توک. پس معلوم میشه که یه موجودی به نام شیطان میتواند در جمع فرشته ها باشد، با اونها رابطه داشته باشد، از اونها خبر بگیرد، اخبار اونها را بشنود و بعد اضافه کند، کم بکند. اگر یه همچیزی ممکن باشه کما یحتمل، این آیات رو انسان بر ظاهرش هم اگر حمل بکند خیلی محضیم مثلا محضوری ندارد. اینها میتوانند با ملائکهی که در آسمان هستند رابطه داشته باشه، منتها بعد از رجم شدن ارتباط مستقیم و گفتمان و اینها ندارن، ولی در حد استراق سمع و جاسوسی کردن و با خبر شدن غیبی ممکنه. اگر چونچه این رجم نباشد ممکنه در جمع اونها برن از اخبار اونها با خبر بشن. کهانت کاهنان هم همینطوره. قرآن کریم بخشی از اینها را امضا کرد و فرمود اون چرا که انبیاء علیهم السلام آوردن از سنخ کهانت نیست. به ما تنزلت به شیاطین، شیاطین اینها رو نازل نکردن. افا انبئکم علی من تنزل و شیاطین تنزل علی کل افاک نسیم. این بخشا رو قرآن امضا کرده، یعنی شیطان دروغ رو جعل میکند، یک اخبار دروغ را به کاهنان میرساند، دو تنزل و افعونبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کف افاک نسیم. اف یعنی دروغ، یعنی بافندگی، ترفند بیجا. گاهی انسان یک خبر تلخ گزنده گزازنده جعل میکند، با همین یه خبر میشه کذاب. خب کذاب بالاخره یا صیغه مبالغه است یا حرفه است. این دوام عمل میخواد، شدت عمل میخواد. یه وقت هست یه کسی دروغ نمیگفت اما دفعتا در معرض آفت شیطان قرار گرفت، یه دروغ مهم جعل کرد. این دروغ مهم باعث میشه که او کذاب است. این جعفر کذاب، جعفر کذاب میگن سر اتصاف او به کذاب بودن همه این دروغ داویه جعل امامت است. غرض این است که گاهی ممکن انسان یک دروغ بگه. این طور نیست که دروغگوی رسمی باشه، فراوان دروغ گفته باشه، حرفه او این باشه، مبالغه داشته باشه، ولی این یک دروغ خیلی مهم است، این میشه کذاب. افاک هم همینطور است. فرمود میدونید میخواید بگم که شیاطین بر کی نازل میشه؟ بر هر افاک عظیم نازل میشه، همین کهنه و امثال کهنه. پس قرآن هم اجمالا امضا کرده که شیاطین فی الجمله دسترسی به اخبار غیب دارن یا نه. شکسته و بسته کم و زیاد از او باخبر میشن، بعد جعل هم روش اضافه میکنن، کم و زیاد میکنن، تحریف میکنن. یلغون از علال افاک عظیم که یلغون از سم میشه و فرمود ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. همه این شبهات از شیطنت است که شیطنت شیطان به این است که در دلهای بعضی ها این شبهات را الغا میکند تا افراد ضعیف را از ایمان باز بدارد و اونها را سد راه پیشرفت تبلیغ مبلغان قرار بدهد. همون که اول گفته شد لا تفتح لهم ابواب السماء، اون آسمان غیب است که اسرار الهی درش است. این که هر کسی میتونه بره بیاد. الان اینا شیطان بزرگ هم رفت آمد میکنه. این که این شیطان بزرگ و امثال اینها که رفت آمد میکنن، اینها خارج از بحث است. اون آسمانی که و اوها فی کل سماء امرها، اون آسمانی که در سوره اعراف فرمود لا تفتح لهم ابواب السماء، اون آسمانی که فرمود لنزلنا من السماء ملکا رسولا، اون آسمان محور مسائل غیبی است. یه وقتی این فرمود که نزلنا من السماء ماء مبارکا، منظور از این سماء این فضا و جو. یه وقتی فرمود نزلنا من السماء ملکن رسولا، خب این معلوم میشه اون سمایی است که روی کفار باز نمی شود دیگه، در اونجا اخبار غیبی است و اوها فی کل سماء امرها. بنابراین اگر شیطان یه همچه موجودی هست که با ملائکه رابطه داشته باشه و سالیان متمادی در جمع اونها باشه و اخبار اونها را بشنود، اگر یه هم چیزی هست که ما یحتمل، ما این آیات را بر ظواهرش هم بکنیم محذوری ندارد. ضمناً اون تمثیل هم ممکن است، چون خود خدای سبحانه و ما در بسیار از آیات مثل زدیم، لقد صرفنا للناس فی هذا القرآن امثالهم، یا ضربنا برای اونها من کل مثل، یا تلک الامثال نظره به حال ناس ما یعقلها الا العالمون. این تمثیل هست. اگر چون چه این تمثیل هست، هم ممکن است که تمثیل باشد، هم ممکن است که نه اون آسمان غیب باشد. اگر چون چه ما آسمان را به دو قسم تقسیم کردیم، یه آسمان ظاهری که علم نجوم با او سر و کار دارد، که همه این طبقات چندگانه است و ستاره ها و ثابت سیار، یه آسمان غیبی که در سوره مبارکه اعراف است که درهای اون آسمان برای کفار باز نمی شود. اگر این هست که اون آسمان وحی می گیرد، پس محتمل است که اون آسمان که فرشتگانی هستند، حافظان اون بخش وحیانی هستند، شیطان هم با ملائکه رابطه داره، می تواند ولو این که در جمع اونها نمی تونه بره بعد از رجم، ولی می تونه استراق سهم بکنه و آیاتی که دارد شیاطین اخبار غیب را و دروغ را به کهنه می رسونن، اف اونم به حکم علامن تنزل و شیاطین تنزل و علا کل افواک نسیم، پس میشه این چیزها رو به هم به ظاهر معنا کرد. اما این که فرمود و جعل الله رجوما للشیاطین، معناش این نیست که خود این کوکب را ما رجم میکنیم، این کوکبی که چند برابر زمین است، خب اجزای این همین شهاب سنگ ها از همین رجوم، از این کاکب ها که به دیگه از جای دیگه نیست. حالا در خصوص قلبم البته تطبیق هایی شده، لکن آیات ناظر به اون قسمت نیست. قلب ما هم مطالبی داره، وهم و خیال ما هم مطالبی دارن. شیطان در وهم و خیال تو بخش اندیشه اثر داره، در شهوت و غضب تو بخش انگیزه اثر داره که مراحل خاص خودش. غرض این است که این ممکنه. پس اگر ما به زینت نل کواکب بخونیم، که خب خیلی شفاف و روشن است که الکواکب بدل زینت است یا اطبیان زینت است، اگر به زینت الکواکب بخونیم، به اضافه بخونیم، حالا یا اضافه به مفعول است یا اضافه به فاعل، اون را بزرگان اهل تفسیر گفتن که معناش این است که خود این کوکب زینت السما است. و در بحث های سوره مبارکه کهف هم گذشت، انسان اگر به جای برسد که مالک آسمان هم بشه، قرآن این هشدار را به او میده که بر فرض آسمان ها هم ملک شما بشه، این ستاره ها، این شمس و قمر زینت شما نیست. کل زمین را هم شما بگیرید، ما علی الارض زینت شما نیست. اگر برجی داری، خانه ای داری، فرشی داری، این زینت الارض. اگه باغ خوبی ساختی، خانه خوب ساختی، قصری ساختی، مواظب باش این زینت تو نیست، اون زمین را مزین کردی. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها نلکم. آسمون بری، شمس و قمر رم بخری، این زینت تو نیست. زینت تو تو سوره حجراته که فرمود حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. اون چی که در دل شما زینت شماست، اون چی که تو آسمون زینت آسمونه، اون چی که تو زمین زینت زمینه. برفرض آسمون بری، شمس و قمر رم بخری، خودت رو مزین نکردی. این بیان والای قرآن کریم. حالا بله، آخه اینا از همون ذریه اون هستن، از نوع مباین که نیستن. بالاخره از اون نوعن نوعیست که میتواند با ملائکه با هم زندگی کنن. خدایی بر او بار نشده. ابلیس که صفت خدایی ندارد که این همه انهو یراکم هوا و قبیلته این ذریه دارد، زن و بچه دارد، ضروری او تو سرین بار که اعراف اونجا گذشت که انهو یراکم هوا و قبیله یا و ذریته، زن و بچه دارن، مثل انسان زندگی میکنن، نر و ماده دارن، ازدواج دارن، همسر دارن، فرزند دارن، ذریه دارن، قوم دو قبیله و عشیره دارن. خب بنابراین این راه هست. اگر چون چه فرمود اینا زینا سما دنیا به این دو وجه ذکر شده. مطلب دیگر این است که گاهی یک کاری را انجام میدن که این دو هدف همراه با اون است، مثل که زمین را خلق میکنن، زمین را میآفرینن برای فلان منظور. یه وقتی هم یک چیزی در زمین ایجاد میکنن که اگر سالهای بعد یه حادثی پیش آمد این بتواند حافظ اون باشد. در خلقت اولیه آسمان ها سخن از جن و رفتن به آسمان ها و گرفتن اخبار غیب و آمیختن با دروغ و القاء به کهنه و اینا نبود. پس بنابراین این که فرمود به حفظ من کل شیطان مارد، یعنی ما این ساختار عالم را اینچنین مهندسی کردیم که بخش فعلیش زینت السما است، زینت الارض است، زینت است. بخش دیگرش اینه که اگر یه خطری بخواد پیش بیاد، این حفظ من کل شیطان المارد. در روز اول خلقت آسمان ها که فسواهن سبع سماوات، اون روز شیطانی در کار باشه و به سراغ خبر غیبی بره و کهنه رو به فریفر بده نبود. بعدها چون این خطر پیش آمده، ذات اقدس را از اول پیش بینی کرده. شاید کره زمین وضعش همینطور باشه. روز اولی که ذات اقدس اله زمین را خلق کرده، این انفجار و آتش فشانی و زمین لرزه و نوسانات و سونامی ها اینا نبود. بعدن در اثر سلسله حوادثی که خود کره زمین به همراه دارد، این زمین لرزه ها و حرکت های فراوان است. از اول پیش بینی کرده، این کوه ها را فربود ما آفریدیم و جعلنا الجبال رواسی، که جلوی زمین، جلوی اضطراب و لرزه اینها را بگیره. آیا از همون اول اگر کوه نبود زمین می لرزید؟ این یحتمل. یا اینکه نه، چون یه سلسله انفجارات و حرارت ها و گاز ها و سایر مواد طبیعی در زمین پیدا می شود و در دراز مدت این گازها و این فشارها و این نارها می خوان آزاد بشن، راه ندارن، یه حرکت شدیدی در زمین پیدا می شود. این کوها برای اینکه وتد میخ و میخ خوب کنه زمین رو و نلرزه، آفریده که هند و وتد به سخور میدان ارزه. اگر این چنین باشه، جریان سلسله جبال که حافظ زمین است، شبیه جریان کواکب است که حافظ اسرار غیبی است. به هر تقدیر این مجموعه این بحث تشکیل میده. فقط ما این کار کردیم، انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب یک و حفظا من کل شیطان مارد دو. شیطان مارد گفتن یه شیطان خاصی است که از همه اینها متمردتر است، یه شیطان ویژه است. هر کسی این کار را نمیتونه بکنه که اخبار جاسوسی داشته باشه. تو بسوره مبارکه توب هم گذشت که اصلا تمرد کار انسان طغیانگر است که من اهل المدینه مرد و علی النفاق، منافق مارد است، متمرد است. تعبیر قرآن کریم هم از منافقین های متمردین است و من اهل المدینه مرد و علی النفاق، یعنی منافق مارد است، متمرد است. خب اینا هستن. فرمود ما این کار کردیم که هیچ کس راهی به اسرار غیب پیدا کنند. اینا لا یسمعون الی اعلی، در اون ملأ اعلی که جای فرشته های آگاه هست و مدبرات امرند و دستور از ما میگیرند و بررسی میکنند و اجرا میکنند، در اون بررسی این تدبیرات الهی که به عهده اینهاست، شیاطین نمیتوانند تسمع کنند، لا یسمعونه یعنی لا یتسمعونه، یعنی نمیتونن اصغا کنن، نمیتونن گوش بدن. چرا؟ چون از هر راهی بخوام بیان تیر به اونها میرسد. دهورن مزمومن مدهورم از همین قبیل است، دهورن ترد میکنن. این الا من خطفه را بعضی خواستن بکن استثناء منقطع است، ولی لازم نیست استثناء منقطع باشه. این تبذیر و توضیح است. یعنی اگر کسی لاکن، این وضعه لاکن است، لاکن اگر کسی قدرت نداره و اگر کسی خواست بالا بیاد میخکوب میشه، ترد میشه. الا من خطف الخطفته، بخواهد چیزی اختطاف کنه، برو باید از اسرار غیب چیزی را، اتبعه شهاب اون ساقب، تیر سخت اون جذبه آتش رو میگن شهاب، شهاب قبسی که بفید مبارک موسی کریم گفت این بود، شهاب قبس میاد و بس حیات نخواهده. این یه مجموعه است. فرمود این مهمتر است یا اینکه شما رو ما دوباره خلق بکنیم؟ برخی خیال کردن که این لا یسمعون الا الملأ الاعلا این جمله معترضه است. خیر، این جمله معترضه نیست، این مجموعه است. میفرماد اولش این انداز زینا سما دنیا یک به چی؟ به زینت الکواکب. بعد به حفظن، یعنی اینا حفظن سما را به وسیله کواکب، و هیچ راهی برای نفوذ شیطان مارد نیست. همه رصد میکنند که اینا را ترد میکنند، و اگر یه شیطان ماردی بخواد اخبار غیبی را اونجا استماع بکنه، اتبعه و شام سابق. این مجموعه مشکل تر است. یا شمایی که قبلا ما شما را خلق کردیم، روحتونم سرجاش محفوظه، بدنتون پراکنده است، ما بدنتون ایجاد بکنیم، کدوم ها مشکل تره؟ از اونها استفتا بکن. فستفتهن. بنابراین این که برخی ها خیال کردن که این لا یسمعونه جمله معترضه است، این جمله معترضه نیست. این مجموعه با جلال و شکوه را نقل میکند، بعد میفهمد از اینها استفتا بکن. استفتا گاهی درباره امر غیبی است، مثل که تو سوره مبارکه نساء دارد که یستفتون اگه فی کلاله فی نساء، مسئله شرعی سوال میکنن، ارث خواهران، ارث برادران، امی، ابی، ابوینی، اینا را در کلاله از شما استفتا میکنن. خب این حکم غیبی است دیگر. یا به جریان هستی یوسف گفتن که افتونی فی سبع بقرات، این امر غیبی است، این که جای تجربه حسی نشده که انسان از اون سبع بقرات خبر بدهد، که اون خبرهایی که وجود مبارک یوسف داد از همون رؤیای تعبیر رؤیا بود که امر حسی نیست. این از تفتونه که امر حسی نیست، اینا جزء علوم غیبی است. ولی همین استفتارا و افتارا تو مسائل علمی خردمندانم بکاریم برن. وقتی ملکه سبا به دربیانش گفت افتونی فی امری، بعضی که نامه هست سلیمان به دست رسید، به درباریانش گفت افتونی فی امری، فتوا بدید. معلوم میشه کارشناسان اگر نشستن نظر دادن و بررسی کردن و به نظر نهایی رسیدن، این فتوای کارشناسی کارشناسان است. در هر رشته چه پزشکی باشه چه دامداری باشه، این میشه فتوا. فرمود از اینا استفتا بکن که کدوم یک مشکل تره، شما چه مشکلی دارید، چه نقدی دارید درباره مسئله معاد. فستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا، این عظمت و جلال و شکوهی که ما به شما گفتیم، شما مهمترید یا این؟ خب دوباره ما شما رو خلق میکنیم، چه مشکلی دارید شما؟ روحتون که از بین نرفته نمیره، این بدن تو خاک شد ما دوباره جمع میکنیم؟ فستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا، ما صافات را، زاجرات را، تاریات را، سماوات را، زینتن، حفظن، ملأ اعلا را، همه اینها را با این جلالش و خلق کردیم، شما سنگین ترید یا او؟ شما آسان ترید یا او؟ فستفتهم اهم اشد خلقن ام من خلقنا، شما از یه مشت گل خلق شدید، آخه روحتون که از بین نرفته، بدنتون هم که مشکل، خود دوباره جمع بکنید. ام من فستفتم اهم اشد خلقا ام من خلقنا، تو بخشای دیگری هم دارد که انتم اشد خلقن ام السماء بناها رفع سمعها و وقتش اقتش لیل ها بزن. همین ها رو خوندیم دیگه. لخلق الناس اکبر و لخلق السماء اکبر من خلق انفسکم. همین رو بیان فرمود دیگه. فرمود به این که فستفتهم اهم اشد خلقن ام من خلقنا انا خلقناه من تین لازب چسبنده. این با میگن اصلش میم بود. لازم و لازب هر دو در یه معنا شریکن. این کار رو ما انجام دادیم. درباره کارهایی که ذات اقدس اله نسبت به همون علم توحیدی و علم دینی دارد، فرمود به اینکه بشر کاری که میکنه دو قسم. یه وقتی دستورات ما رو انجام میده، بله این کار به ما منسوبه. یه وقتی برابر وهم و خیال خود و شهوت و غضب خود کار میکنه، این مال خودشه، به ما مربوط نیست. این رو هم در سوره مبارکه نساء مشخص فرمود، هم در سوره مبارکه اسراء. در سوره مبارکه اسراء بعد شمارش چندین گناه اعتقادی و اخلاقی و فقهی میفرماد کل ذلک آیه 38 سوره مبارکه اسراء کل ذلک آن سیئه و اندم ربک مکروه. اینا مال ما نیست. تو سوره مبارکه نساء هم فرمود ما اصابه که من حسنتین فمن الله، ما اصابه که من سیئتین فمن نفسه، قل کلو من اند الله فما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. فرمود گرچه ریشه همه کارها اون اصل هستی از ذات اقدس اله هست، من اند الله هست، ولی سیئه مال شماست، بالا نمیره، حسنه بالا میره. و در جریان اسناد هم شما میرید تو سوره مبارکه انفال امثال انفال، رمیی که مجاهدان انجام دادن خدا به خود اسناد میده، قتلی که مجاهدان الهی انجام میدن خدا به خود اسناد میده، اما همین رمی و قتل را کفار انجام میدن خدا به خودش اسناد نمیده. این و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما مال مجاهدان مال پیغمبر حضرت است. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم مال مجاهدان اسلام است. همین رمی را، همین قتل را کفار هم داشتن دیگر. این دیگه به خود اونها برمیگرده. برابر این فعل اگر الهی باشه خب مربوط به ذات اقدس اله است. اگر وهم و خیال باشه از در اندیشه یا شهوت و غضب باشه از در انگیزه، مال خود انسانه. اگر ما حسابها را بررسی کردیم، ما چیزی در عالم نمیماند که فعل خدا نباشد. اگر فعل خدا هست، کل موجودی که در آسمان است، در زمین است، در دریا است، در صحرا است، فعل خداست. هر دانشمندی که درباره گوشه از گوشه های خلقت دارد بحث میکند، اون علمش علم دینی. الان اگر بگوین فلان دانشمند در حوزه سرگرم بررسی کارهای امام صادق سلام الله علیه است، خب ما میگیم یقینا این علم علم دینی است. اگر بگویند در دانشگاه فرون دانشمند فرون استاد به بررسی میکنه کار خدا رو درباره کیفیت آفرینش آسمان، خب حالا بررسی کار امام صادق دینی است، بررسی کار خدا دینی نیست؟ از فرض دارد این. اگر چونچه بررسی فعل هر کسی دینی بودن و غیر دینی بودن را تعیین میکند، بررسی فعل امام دینی است چون از خداست، بررسی فعل پیغمبر صلی الله علیه و آله دینی است از خداست، بعد بررسی فعل خدا دینی نیست. فرض یعنی فرض، فرض ندارد که دانشمندی درباره خلقت زمین الهی باشه، البته خلقت زمین، خلقت آسمان و مانندون بحث میکند این علم دینی نباشد. نه، دینی بودن همونطور که تو بحثای قبل داشتیم دو قسم دیگه، بعضی تعبدیه بعضی توسلیه. الان ما زکات باید بدیم، حتی باید قصد قربت بکنیم، کفاره باید بدیم، قصد قربت لازم نیست، ادای دین بکنیم، قصد قربت لازم نیست. بعضی واجب توسلیست، بعضی واجب تعبدی. اگر یه چیزی دینی شد، معناش نیست که حتما قصد قربت درش لازمه. که اگر کسی باید کفاره بده، خب کفاره میده، دیه باید بده، مگه دیه واجب نیست؟ دیه مثل زکات نیست، دیه مثل خمس نیست که قصد قربت بخواد، دیه باید بده دیگه. اگر دیه واجب است به دین گفته، یه واجب توسلی است اما دینیست. بالاخره زکات و خمس واجب است اما یه واجب تعبدی است. علوم دینی هم همینطوره، احکام دینی هم همینطوره. غرض اینه که در سوره مبارکه نساء و همچنین سوره مبارکه اسراء این مشخص فرمود به این که بعضی از کارها چون کارهای نفسانی است و کارهای حرام است به خدای سبحان بر نمیگردد، کارهای حلال صرف به حق یا بلا واسطه یا مع الواسطه به ذات اقدس الا بر میگردد. و این جمله که برخیا خیال کردن که این جمله از لا یسمعون الی الملأ الاعلا این جمله معترضه است، خیر معترضه نیست. این مجموعه را ذات اقدس الا با اون نظم و هماهنگی کامل ذکر میکند، بعد استفدام میکند، فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا والحمد لله رب العالمین.